ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها، میزبان شما در مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه. اما پیش از هر چیز و پیش از این که به گزارش‌ها و گفتگوهای این مجله بپردازیم، همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی که اینجاست در استودیو. از آخرین خبرها هانا برای ما خواهد گفت و برمیگردیم بعد از خبرها و میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز 1 سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد، افزوده که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدام و تأخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت اقدام و تأخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه به گفته او هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش با انتقاد طرف‌های اروپایی برجام و همچنین واشنگتن روبرو شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت او همان پیشنهادی را که به کری و اوباما ارائه کرده بود بار دیگر تکرار می‌کند. آقای پومپئو در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست خاطر نشان کرد که تصمیم نهایی در مورد مذاکره با ایران را دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواهد گرفت. او افزود این پیشنهاد در زمان اوباما به توافقی منجر شد که هم او و هم ترامپ آن را فاجعه بار می‌دانند. حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کرد شرط گفتگو با آمریکا برداشتن تحریم‌ها، رفع فشارهای اقتصادی بر ایران و بازگشت آمریکا به برجام است. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در پرونده تازه به اتهام اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بنابر گزارش‌ها این پرونده برای این دو فعال مدنی پس از آن گشوده شد که آنها در زندان به اجرای حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با خواندن سرود اعتراض کردند. خانم دائمی از سال 1395 برای پرونده دیگر در زندان به سر می‌برد و گلرخ ایرایی به تازگی از زندان آزاد شده است. در آتنا دائمی در واکنش به این خبر در توییتر نوشته است که این حکم تازه در حالی صادر شده که خانواده او چشم انتظار آزادی آتنا دائمی در کمتر از 1 سال آینده بودند. در پی بروز درگیری پس از بازی فوتبال بین تیم‌های نیجریه و الجزایر، 282 تن در فرانسه بازداشت شدند. روز یکشنبه در جریان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا، نیجریه با نتیجه 2-1 موفق به شکست الجزایر شد و به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در پی این پیروزی، جشن‌های خشونت‌باری در نقاط مختلف فرانسه شکل گرفت که به بازداشت حدود 300 تن منجر شده است. هفته گذشته نیز پس از آنکه الجزایر ساحل آج را شکست داد، هواداران این تیم‌ها در به آشوب در خیابان‌های پاریس زدند. در همان روز در شهر مونپلیه، یک مرد الجزایری که پیروزی تیمش را جشن گرفته بود، کنترل خودرویش را از دست داد و یک زن را زیر گرفت. دو شهر پاریس و مارسی در فرانسه میزبان جامعه بزرگ مهاجران الجزایری هستند. مقام‌های امدادی اندونزی می‌گویند زمین لرزه 7.3 ریشتری روز یکشنبه در آن کشور 2 کشته بر جا گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، در پی وقوع این زمین لرزه قوی، ده‌ها خانه نیز ویران و صدها تن آواره شدند. این زمین لرزه روز یکشنبه در جزیره مالوکو شمالی رخ داد. به دلیل موقعیت جغرافیایی اندونزی، این کشور به طور مداوم با زمین لرزه و فعالیت‌های آتش‌فشانی مواجه است. سال گذشته زمین لرزه قوی و سونامی در یکی از جزایر اندونزی بیش از 2200 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدیم و اما در ادامه مجله نیمروزی. نشست 3 کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای برای نجات برجام، تنش‌های لفظی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. حمایت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرح عراق برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا. وزیر نفت ایران از نفت دزدی از سوی رئیس حراست یکی از ادارات وزارت نفت خبر داد. تازه ترین خبرها از یادداشت‌های سفیر مستعفی بریتانیا در آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد خروج آمریکا از برجام است. به پیام‌های تلفنی شما هم خواهیم رسید و می‌شنویم و همچنین از شبکه‌های اجتماعی خبر خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. امروز دوشنبه سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه که از جمله امضا کنندگان برجام هستند در نشستی مشترک در بروکسل به موضوع برجام و راهکارهای پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته ایران خواهند پرداخت. دیروز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شرط ایران برای گفتگو با آمریکا لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام است. در واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران همان پیشنهادی است که او به جان کری و اوباما ارائه کرده بود. همزمان محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد وارد نیویورک شده است. برخی رسانه‌ها از جمله CNN در مورد احتمال گفتگوهای حاشیه‌ای به منظور باز شدن درهای گفتگو میان ایران و آمریکا گمانه‌زنی کردند. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل از سوئد پشت خط ارتباطی برنامه است. خانم روستایی، از نشست امروز سه کشور اروپایی امضا کننده برجام شروع کنیم. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگه هنوز روزنه امیدی برای نجات برجام هست. به نظرتون تلاش این سه کشور برای کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته ایران ممکنه به نجات برجام ختم بشه؟
به نجات برجام شاید منجر نشه، اما ممکنه باعث بشه که در یک زمان طولانی تری بشه ابتکارهای جدیدی رو عملی کرد و واقعی کرد، به دلیل اینکه ایران با توجه به اینکه دومین مرحله، دومین شرطی رو گذاشته بود، اخیراً هفته گذشته شروع کرد و در واقع به نزدیک حدود غنی‌سازی 5% رسیده و گفته که در دو ماه آینده ما در واقع غنی‌سازی بالاتر رو شروع خواهیم کرد. اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دارن تلاش میکنن که اگر بشه یک جورهای این دو تا کشور رو، یعنی ایران و آمریکا رو، به پای میز مذاکره بنشونن یا دو طرف شرایطشون رو تعدیل کنن. شاید بشود از این بن‌بستی که الان در واقع برجام درش گیر کرده و به تبعش اتحادیه اروپا رو هم به بن‌بست انداخته، بشه یه جوری از این بن‌بست خارج شد.
آقای حسن روحانی دیروز گفتن که شرایط ایران برای مذاکره با آمریکا برداشته شدن همه تحریم هاست. پاسخ آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا این بود که ایران قبلا همین شرط ها رو برای دولت باراک اوباما میگذاشت. به نظرتون شرطی که آقای روحانی مطرح کرده فقط یک شعار یا واقعا یه شرط جدیه؟
خب اصلا مهم نیست شرط باشه یا نباشه، موضوع اینه که این قابلیت اجرایی نداره، اصلا قابلیت تحقق نداره. آمریکا همه هزینه‌های لازم رو پرداخته برای اینکه برجام رو و دیپلماسی روابط دو کشور رو در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای به نقطه فعلی برسونه. در نتیجه اصلا ضرورتی نداره این همه هزینه کردن تا ایران رو به این نقطه رسونن، همه رو تعطیل کنن برای مذاکره. آقای حسن روحانی میدونه که چنین اتفاقی نمیفته و یه دلیلی که میگه که شما تحریم ها رو بردارید ما یک ساعت دیگه مذاکره رو شروع میکنیم، بحث مذاکره رو مطرح میکنه، میدونه که در واقع این تحریم ها برداشته نمیشه. مثلا از یک زاویه دیگری هم اگر شما بهش توجه کنید شاید یک ذره کمی تحول در قضایا باشه و اون اینه که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما نه مذاکره اتفاق میفته و نه جنگ اتفاق میفته، اما آقای حسن روحانی این اظهار نظری که بعید به نظر میرسه هم هنگ نشده باشه، وقتی که میگه که تحریم ها رو بردارید تا مذاکره کنیم، این به نظر میرسه شاید یک کمی انعطافی ذره تغییر در معادلات باشه.
خب از طرفی هم سفر آقای ظریف به نیویورک رو داریم، ممکنه همونطوری که برخی از رسانه ها گمان زنی میکنن به نوعی حالا زمین ساز گفتگوهای در آینده با آمریکا بشه این سفر؟
آقای ظریف به آمریکا کم سفر نکرده و ایشون رایزنیشون کم دیدار ندارن و کم مصاحبه ندارن. اگر قرار بود که یکی از سفرهای ایشون به نیویورک یا به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل یا یکی از این اجلاس‌های فرعی سازمان ملل منجر به مذاکره و تماس‌های مستقیم بشه حتما شده بود، بنابراین احتمالش همون قدری که قبلا وجود داشت. متأ بحث بر سر اینه که این طرفین ظاهرا هیچ موقع بدون تماس و بدون گفتگوهای کوتاه و بدون واسطه نبودن، اما هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسیدن و توافقی از این حاصل نشد. کما اینکه آقای پومپئو ازشون پرسیده شده اگر قرار آقای ظریف بیان و در واقعشون در حوزه سازمان ملل اجرای رفت و آمد دارن، شما ممکنه باشون تماسایی داشته باشید؟ به این سوال پاسخ ندادن. یعنی احتمال اینکه تماسی هم باشه هست، اما تماسی که منجر بشه که بحران تعدیل بشه، این موضوعیه که خیلی قابل اعتماد.
بله، سپاسگزارم از شما فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل از سوئد با ما بودن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
پس از تلاش ژاپن برای کاهش تنش میان ایران و آمریکاست و سپس اقدام فرانسه در این زمین، اکنون خبرها حکایت از طرح جدیدی می‌کند که عراق پیشنهاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به بغداد سفر کرده، از طرح عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای با هدف کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا حمایت کرد. خانم موگرینی روز شنبه 22 تیر در نشست خبری مشترک با محمد الحکیم وزیر خارجه عراق گفت اتحادیه اروپا آماده است که از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد سودمندش به طور کامل حمایت کند. خانم موگرینی با اشاره به مذاکراتش با وزیر خارجه عراق گفت:
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این هشدار که جنگ پیامدهای سنگینی برای همه طرف‌ها خواهد داشت گفت این اتحادیه از یک سو در پی روابط خوب با همه طرف‌هاست و از سوی دیگر نسبت به ماجراجویی‌های خطرناک هشدار می‌دهد. جزئیات طرح پیشنهادی عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای اعلام نشده است، اما مقام‌های عراقی گفتند برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری چنین کنفرانسی در حال انجام است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا، در مورد برگزاری کنفرانس پیشنهادی عراق به رادیو فردا میگوید:
نکته مهم از اینجا شروع میشه که کشوری مثل عراق یا سازمانی مثل اتحادیه اروپا در موقعیت دشواری قرار گرفتن. از یک سو روابط خاصی با ایران دارن، از اون سو آمریکا برایشون شریک بسیار مهم نیست و همونطور که عراق اعلان کرده نمیخواهد سرزمینش محل درگیری های ایران و ایالات متحده بشود، چون میدونه نتیجهش به کجا منتهی میشود. اگر بخواهم یک گمان زنی بکنم، در تلقی من این استقبال زیادی که خانم موگرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق کرده است، جریان مکمل اقدامات میانجیگرانه است که اینک میبینیم بعد از ژاپن فرانسه پیش قدم شده و اقداماتی رو داره انجام میدهد. این که عراق ولی نکته واقعی هست به نظر آقای خامنه‌ای این است که مذاکره با آمریکا هم مضاعفه، اما اتفاقا مدلی رو که پیشنهاد داده مدل گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا نیست. او پیشنهاد کنفرانس منطقه‌ای رو داده با حضور طبیعتاً کشورهای مهم، سازمان‌های مهم مثل اتحادیه اروپا که در این بستر خب دو طرف بیان حرفاشون رو مطرح کنند. گرچه بعید بتوان گمان داشت که از چنین کنفرانسی گفتگوی مستقیمی بین ایالات متحده به وجود بیاید، اما همین که یک اجلاس منطقه‌ای بزرگی تشکیل بشود و کشورهای نگران هم بتوانند نگرانی خودشون رو با شدیدترین لحن مطرح بکنند، این به نظر من خودش میتوانه بحران رو کنترل بکنه.
سفر فدریکو موگرینی به عراق در شرایطی انجام می شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر و پس از وقوع چندین حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان بالا گرفته است. آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. تنش‌ها بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی با موشک سپاه پاسداران به اوج رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دقایقی قبل از شروع حمله به مواضعی در ایران دستور توقف این حملات را داده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حداکثری را در برابر ایران به کار می‌گیرد. اتحادیه اروپا در عین تأکید بر پایبندیش به برجام همواره از فعالیت‌های موشکی و اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. تنش بین ایران و آمریکا از سوی دیگر عراق را نیز در موقعیتی نامطلوب قرار داده است. عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا روابطی بسیار نزدیک دارد و از یک سو میزبان نیروهای آمریکایی در خاک خود است و از سوی دیگر شبه نظامیان شیعی آن کشور مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مفصل درباره بحران میان ایالات متحده و ایران صحبت شد و به خانم موگرینی گفته شد که منطقه آماده یک جنگ جدید نیست، زیرا هنوز نبرد با تروریسم جریان دارد و هر جنگ دیگر میتواند بر مقابله علیه تروریسم تأثیر بگذارد.
شاهین بشیری گزارش میداد و مجله نیمروزی رو با شنیدن پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
محمد علی جعفری گفته که مردم به خاطر مشکلاتشون هیچ حرفی نمیزنن چون نظامو دوست دارن، و گفته که دشمنان ما هم هیچ کاری نمیکنن، نمیتونن انجام بدن هیچ کاری، اگرم بخوان کاری انجام بدن تو دهنی میخورن. من میخواستم بگم در مورد مردم، اگر مردم در مورد دلخوری که دارم حرفی بزنن که معلوم نیست این افراد سر از کجا در میارن، چون اعتراض کردن. این مردم در خفقانه. شما فکر میکنید که با شما هستن، شما میگین دشمن هیچ کاری نمیتواند بکند. دیگر جنگ توپ و خمپاره نیست آقای سردار جعفری، دیگه جنگ اقتصاده، اون از وضع دلار شما و اونم از وضع سیب زمینی. شما این مملکت رو به این روز درآوردید، این مملکت دیگه چیزی براش باقی نمونده که بخواد آمریکا بخواد باش بجنگه یا کشوری دیگه.
خب من تبریک عرض میکنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل میدونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آبم از رهبری اجازه میگیرن، و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته بدون هیچ هزینه‌ای میتونید پیام‌های تلفنیتون رو، پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید از طریق تلگرام و به نشانی @فردوگرام. ما دریافت می‌کنیم پیام‌های شما رو، نه تنها پیام‌های صوتی بلکه مطالب و تصاویرتون رو از این طریق میتونید برای ما بفرستید. اما گزارش بعدی ما، پس از سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نفت دزدی رئیس حراست یکی از ادارات وزارت نفت، یک نماینده مجلس هم گفت تعدادی از نیروهای حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند. پیش از این گزارش‌های درباره دزدی نفت با استفاده از نصب لوله‌هایی در مسیر لوله‌های نفت در استان‌های تهران و بوشهر منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که تعدادی از عوامل حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند که مدیران کل حراست به آن پی برده و با این افراد برخورد کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم روز شنبه بدون ذکر جزئیات گفت که در یکی از ادارات وزارت نفت رئیس حراست اقدام به نفت دزدی از لوله اصلی نفت از طریق حفر چاهی 5 متری می‌کرده. 18 دی ماه گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک تونل تقریبا 70 متری خبر داده بود که به لوله اصلی انتقال فراورده‌های نفتی از پالایشگاه شهر ری به استان مازندران متصل شده بود. این فرمانده انتظامی گفته بود که این خط لوله بنا بر نیاز استان مقصد در هر برهه سوخت متفاوتی را از قبیل نفت، گازوئیل و غیره پمپاژ می‌کرده و افزوده بود که متهم در تحقیقات مقدماتی به همدستی با 2 دیگر در سرقت سوخت اعتراف کرد و این دزدی سوخت 4 ادامه داشته. عبدالرضا ناظری به شگرد خاص و تخصصی متهم اشاره کرده بود، اما خبرگزاری تسنیم 3 بعد در توضیحات تازه‌تری در مورد سرقت از خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران خبر داد که زمین دیوار کشیده شده در روستای گلزار از توابع شهرستان پاکدشت در حریم خطوط نفتی کشف شده است. تونل حفر شده این بار 25 متری اعلام شد و روش دزدی هم شیوهی ناشیانه توجیه شد. روز بعد از این در دی ماه اقتصاد آنلاین با عباس علی جعفری نسب مدیر عامل شرکت خط و لوله مخابرات نفت گفتگو کرد و هرچند او گفته بود که این اقدام نیاز به تخصص و آگاهی فنی و مسیر خط لوله داشته، اما همزمان تذکر داده بود که سارقان هرگز فرصت برداشت نداشتند. او افزوده بود که متاسفانه در رسانه‌ها خلاف این گفته شده است. هرچند خبرها در این باره جزئیات متفاوتی دارند، اما روز یکشنبه نماینده مجلس و روز شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی هر دو از قاچاق نفت سخن به میان آوردند. بالاخره سوال این است که فراورده‌های نفتی از این لوله برداشت یا سرقت شدند یا نه. امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا:
در این که دزد صورت گرفته احتمالش خیلی زیاده، چون همون موقع هم خبرش تصدیق چند نفر چوبسان تهران در روزنامه درج شد و بعدا در مورد نه تکذیبی نه تاییدی دوباره منتشر نشد. و فعلا می‌دونید این موافقین و مخالفین زنگنه هم در رسانه‌های خصوصی و هم در اصطلاح سیما بحث زیادی در حال وقوع هستش که حتی طرف سعی دارن با استفاده از هر اهرمی در طرف مقابل فشار بیارن. زنگنه بیشتر از اهرم بابک زنجانی استفاده می‌کنه و تیپ مخالف هم از هاردی مثل کارتخان در دفتر تلویزیون زنگنه یا همون سرقت نفت استفاده می‌کنن که به طرف مقابل فشار بیارن. ولی نکته که اینجا اصلا بهش توجه نمی‌شه، منافع ملی و نفتی هستش که این بین در بین پالایشگاه‌ها و ورودی و خروجی مورد هیجان جهان می‌گیره و سرمایه ملی در اثر چشمکش سیاسی بین دو گروه سیاسی ایران داره از دست میره. این نکته است که متأسفانه بهش اصلا توجه نمی‌شه.
در آغاز پلیس تهران اعلام کرده بود که نشت مواد نفتی به زمین‌های اطراف تونل و شکایت ساکنان منطقه باعث شده بود که مسئولان از این سرقت نفت آگاه شوند، اما بعداً کشف آن به دلیل پایش روزانه مسیرهای انتقال فراورده‌های نفتی و نشست زمین ذکر شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد و گزارش پایانی مجله نیمروزی. در بخش دیگری از یادداشت‌های سفیر مستعفی بریتانیا در آمریکا که روز یکشنبه منتشر شد، به خروج آمریکا از توافق برجام اشاره شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
در حالی که پلیس بریتانیا مشغول تحقیق در مورد منبع درز اطلاعات و ایمیل‌های محرمانه کیم داروک، سفیر مستعفی این کشور در آمریکا است، یادداشت‌های بیشتری از او لو رفته که بخشی از آن مربوط به توافق اتمی با ایران است. بنابر یکی از یادداشت‌های لو رفته که روز یکشنبه در روزنامه میلان ساندی منتشر شده، کیم داروک نوشته است که به عقیده او خروج دونالد ترامپ از برجام به این خاطر بوده که این توافق در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفته بود. آقای داروک این یادداشت را ماه می 2018 یعنی زمان خروج دولت ترامپ از برجام نوشته و در آن گفته است که دولت ترامپ قصد داشته به گفته او دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، ظاهراً به خاطر مسائل عقیدتی و شخصیتی. این یادداشت بخش دوم از یادداشت‌های لو رفته کیم داروک است. در نخستین بخش از یادداشت‌های لو رفته او، آقای داروک از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدیداً انتقاد کرده و گفته بود دولت او ناکارآمد، بی‌منطق و غیر قابل پیش‌بینی است. انتشار این یادداشت‌ها با انتقاد و واکنش شدید دونالد ترامپ روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا سفیر بریتانیا را آدمی احمق توصیف کرد و با حمله به ترزا می نخست وزیر بریتانیا سیاست‌های او در رابطه با برگزیت را نیز ابلهانه توصیف کرد. به دنبال این اتفاقات کیم داروک روز 19 تیر ماه از هدایت سفارت بریتانیا در آمریکا کناره گرفت. او در استعفانامه‌اش نوشت شرایط کنونی برایش امکان اجرای وظایف را آنگونه که تمایل دارد غیر ممکن کرده است. توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تیر ماه 1394 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان حاصل شد. دونالد ترامپ از زمانی که کارزار انتخاباتیش را آغاز کرد از این توافق انتقاد و آن را بدترین توافقی که دیده توصیف کرد. دولت او با خروج از برجام اعلام کرد قصد دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران را دارد که جلوی فعالیت‌های هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و مسائل دیگر را بگیرد. در مقابل دیگر طرف‌های این توافق از جمله بریتانیا خواستار حفظ آن شدند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما حسن روحانی در یک سخنرانی دیشب گفت که ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم گفتند روزی 8 ساعت نباید کار کنیم، جنگ شده 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 یا 5 ساعت هم مجانی کار میکنیم، باید این کار را کرد، چاره ای نیست، همه ما باید تلاش کنیم. این صحبت‌های حسن روحانی بوده دیشب که واکنش‌های زیادی داشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی از اونها هم دید انتقادی داشتن به این موضوع. بنیامین صدر اینجاست در استودیو همکارم و از این واکنش ها برای ما خواهد گفت. بنیامین، قبل از هر چیز این صحبت ها را آقای روحانی کجا مطرح کرد؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. آقای روحانی این صحبت ها رو یک سفری داشتن به استان خراسان و در شهر بجنورد این صحبت ها رو مطرح کردن شب گذشته. البته حسن روحانی درباره برجام
خراسان شمالی،
بله خراسان شمالی، و راجب برجام و راجب در واقع توافق هسته‌ای هم صحبت کردن، چون به لحاظ زمانی در روزهایی هستیم که سالگرد این توافق هست. جدای از اون بخش که حالا راجب برجام صحبت هایی کردن و مخالفان و موافقان داشته، یک جایی که باز پیوند داره به موضوع برجام همین قضیه مقایسه وضعیت فعلی ایران هست با ژاپن بعد از جنگ که تو این جمله آقای روحانی رو گفتی. خب این موضوع خیلی واکنش داشته، عموما واکنش ها انتقادی بودن و حالا به دلیل شرایط اقتصادی ایران و مشکلاتی که وجود داره کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بیشتر نگاه انتقادی داشتن. مثلا خب این کاربرها البته تقسیم میشن به دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اعتقادی. خب بعضی از اصولگراها یا نزدیک به اصولگرایان، مثلا خانم فرزانه کریمی نوشته که بگو شما با دولتت همون زیر 8 نوشته خطاب به آقای روحانی که شما به دولتت بگو زیر همون 8 ساعت کار کنن، ضررش کمتر به مردم میرسه، نمیخواد 4-5 ساعت هم اضافه کار کنن. اما حساب کاربری دیگه به نام نیما زنجیری نوشته تو ژاپن اگر یک مسئول خرابکاری کنه یا اشتباهی کنه عذرخواهی میکنه یا استعفا میده و گاهی هم ممکنه حتی خودکشی کنه، خبرهایی که میاد از شرق آسیا و به خصوص ژاپن. اما مسئولین ایران مادام العمر هستن و نه تنها خودکشی نمی کنن که حتی استعفا هم نمیدن. اینو نیما زنجیری نوشته. یا کاربری به نام فرهادی نوشته روحانی گفته که ژاپنی ها حتی بیشتر از ساعت که باید کار کنن کار میکردن بعد از جنگ بدون دریافت مزد. اما این دو نکته داره این حرفای آقای روحانی به تعبیر این کاربر، یکی این که این اذعان به اینه که جمهوری اسلامی ایران رو یک ویرانه کرده و شرایط شبیه ایران بعد از ژاپنه، و دوم این که به تعبیر این کاربر خنده‌دار اینه که روحانی اون و آخوندها حتی یک ساعت در عمرشون کار نکردن. حتی این ادعایی هست که این کار برداشته. یک حساب کاربری دیگه به نام آیت الله خاشخچی هم با زبانی طنز نوشته همین که آخوندها روزی 4-5 ساعت کار میکنن مشکل مملکت حل میشه، دیگه لزومی نداره که مردم دیگه بیشتر از ساعتی که لازم هست کار کنن.
نظر موافقی هم برخوردی که
خیلی کم بود؟ بله خیلی کم بود، اما یکی دو نظر بود. عموما کسانی بودن که دعوت میکردن در واقع به تحمل شرایط موجود و میگفتن آقای روحانی به خاطر تحمل شرایط موجود این حرفا رو زده در خراسان شمالی.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر، اینجا در استودیو با ما بود و از آخرین واکنش‌های شما در شبکه‌های اجتماعی به موضوع داغ امروز که صحبت‌های حسن روحانی بود برای ما میگفت، میتونید شما هم دیدگاه‌ها و نظر خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی در صفحه‌های به ویژه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی با ما و دیگر شنوندگان و خوانندگان و بینندگان ما در میون بگذارید. در فیسبوک، در توییتر، در تلگرام و در اینستاگرام میتونید ما رو دنبال کنید. همیشه میتونید آخرین خبرها رو هم در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی ما خلاصه خبرها خواهد بود رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و در این فاصله دعوت میکنم از شما تا موسیقی های رادیو فردا رو بشنوید.